بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت شما همراهان و خوبان. موضوعی که خیلی وقت منتظرش هستید و ما میخوایم امروز در موردش صحبت بکنیم، یک موضوع به شدت مهم و جذاب در این ایامیه که ایام مقاومته، تربیت کودک مبارز. سوال اصلی اینه که ما اگر بخوایم در خانواده خودمون یا در مجموعه تربیت خودمون یک فرزند یا متربی رو با روحیه جهاد، با روحیه مبارزه تربیت کنیم، کسی که میتونه توی صف مقاومت کمک کننده باشه به جبهه حق، چجوری میشه اینو پرورش داد؟ فرزند من الان 3 سالشه، باید چیکار کنم؟ الان 7 سالشه، الان 15 سالشه، الان 20 سالشه، تو سنین مختلف. یک مهمان خیلی ویژه‌ای رو دعوت کردیم امروز در خدمتشون باشیم و میخوایم گفتگومون رو با این مهمان شروع بکنیم. حجت الاسلام وافی، صاحب 35 سال تجربه کار مستقیم تربیتی با کودک و نوجوان تو مقاطع مختلف، تو سنین مختلف، تو بخش‌های مختلف. از سال 68 که توی کانون مسجدی فعالی مثل کانون میثم تمار شروع کردن کار خودشون رو، تا بعدها که مدیر کانون مساجد کل قم شدن، تا بعدها که کارگروه تربیت محور خاتم مسئولیت قبول کردن و کار کشوری انجام دادن، و تا این روزهایی که توی حوزه علمیه و سنگر کار با طلاب هم دارن، همچنان با نوجوان ارتباط میگیرن. استاد وافی به جرأت از اون شخصیت هایی است که در این زندگی 35 ساله و تجربه 35 ساله خودشون افراد زیادی رو تونستن تو عمل تربیت بکنن و به اون نقطه اوج و توانمندی برسونن. امروز دعوت ما رو پذیرفتن، میخوایم در مورد این موضوع مهم باشون گفتگو کنیم. حاجا سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله.
خوشحالیم که در خدمتتون هستیم، ممنون از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید.
سلامت باشید.
موضوعی که ما به خاطرش مزاحم شما شدیم همین چیزیه که الان عرض کردم، بحث تربیت کودک مبارز. وقتی سید حسن نصرالله شهید شد یا مثلا سید صفی الدین رو زدن، فرماندهای مقاومت رو زدن، یه جورایی تو دل بعضی ها شاید خالی شد ولی تو دل خیلی از پدر مادرها یک آرزوی شکل گرفت. اون آرزو این بود که یعنی میشه یه روزی منم مثلا تو دامن خودم یه کسی مثل سید حسن تربیت بکنم؟ اینا چجوری تربیت شدن؟ پدر و مادرها اینا چجوری نگاه میکردن؟ اصلا چی کار میکردن که بچه هاشون جوری شدن؟ دعا باید بکنیم، توسل فوت و فن خاصی داره. ما هم دوست داریم بچه هایی رو تربیت کنیم که به درد امام عصرشون بخورن. این موضوع رو شما اگه بخواید در موردش صحبت بکنید از کجا شروع میکنید؟
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. خوشحال هستم که در این برنامه حضور پیدا کردم. انشالله خداوند متعال به جلسه‌مون توجه بکنه و برای هممون جلسه پربرکتی باشه. اگر اجازه بفرمایید قبل از اینکه به سوال شما جواب بدم، یه مقدمه رو با خدمتتون عرض کنم. چی میشه که اصلا ما بحثمون میرسه به بحث مبارزه؟ چرا شما تربیت در مبارزه رو مطرح میکنید؟ و اصلا شاید بعضی حتی نگاه منفی هم بکنن، آقا ما میخوایم یه زندگی آرومی داشته باشیم و
بچه ها را اصلا وارد این مسائل اینجوری نکنیم،
بچه ها را درگیرشون میکنیم و بعد اصلا شاید مثلا بحث خشونت مطرح بشه، آرامشون به هم بخوره. آقا ما یه زندگی ساده میخوایم داشته باشیم و نگاهش این باشه که یه بچه مؤدبی باشه، درسشو بخونه، مثلا حرف زشت نزنه،
نمازش هم بخونه،
حجابش هم رعایت بکنه، دیگه ما بسمونه دیگه. من از همین نقطه میخوام یه حرفی رو بزنم به این که تا نگاه ما به تربیت حد اقلی باشه، تا بهتر بگم نگاه ما به انسان و کودک و نوجوان حد اقلی باشه، تا نگاهمون به کارکرد خودمون به عنوان معلم، مربی، ولی، مادر، پدر، که من از این به بعد اینجا رو کلن مربی میگم، منظورم از مربی چه معلم در مدرسه است، چه مربیانی که در فعالیت‌های فرهنگی مساجد و کانون‌ها حضور دارن، چه پدر و مادری که تو خونه دارن با بچه‌هاشون کار تربیتی
می‌کنن. به همشون میگیم مربی.
ما از این بعد بگیم تو حرفامون مربی. هم نگاه حداقلی به مربیه. یعنی تا وقتی که ما مربی رو کوچک میبینیم، موضوع تربیت رو که انسان و نوجوان و کودک باشه رو کوچک میبینیم و تربیت رو حداقلی نگاه میکنیم، تعبیر از مبارزه و تعبیر از حرفای بلند بی‌معناست.
اگر این ادبیات انگار برای یه لیگ دیگه ای، برای یه کلاس دیگه ایه.
اصلا این ادبیات مال وقتی هستش که ما نگاهمون به این سگانه که گفتم عوض بشه. اگر اجازه بفرمایید خیلی کوتاه به این سگانه یه اشاره بکنم. به نظرم اولین نکته‌ای که تو این سگانه میخوام مطرح بکنم این که نسبتمون به انسان نگاهمون باید عوض بشه. ما وقتی انسان رو یه موجودی میبینیم مثل بقیه یه موجودات که حالا یه گونه ای از خلاصه موجوداتی که رو کره زمین هستن و گهگاهی هم دیدیم مثلا ما میگم چند تا بچه دارید، چند تا شاگرد دارید، میگم 3 تا شاگرد دارم، 5 تا بچه دارم، مثلا 2 تا بچه دارم، یه حالت خیلی معمولی مثل اینکه 2 تا ماشین دارم، یه خونه یه 3 طبقه دارم، مثلا انقدر درآمد دارم، 2 تا هم بچه، مثلا تو کارگزینی ها که میرن اینجوری حرف میزنن، یعنی تقریبا معادل، آره مثلا برای هر بچه هم مثلا 2 تومن اضافه میدن، به خاطر تحصیلات فوق لیسانس 3 تومن میدن، به خاطر هر بچه 2 تومن میدن. ببین تو چه ادلی داریم مطرح میکنیم اینا رو با هم
در دیگه. کنار ابزارالات و امکانات زندگی
خیلی معمولی نگاه میکنیم به انسان و به طبع انسان که حالا میگیم مصادیقش، حالا چه دوران کودکی و نوجوانی که دورانای مهمی هم هستن که شکل‌گیری انسان از تو همین پایه‌ها شروع میشه. اولین چیزی که باید اتفاق بیفته این نگاه ما باید به انسان عوض بشه، نگاه به کودک و نوجوان باید عوض بشه. ببینید شما تعبیر داریم تو این نهج البلاغه، آقا امین المؤمنین علیه السلام میفرمان که از دنیا خلقت لکم، یعنی کل دنیا رو خلق کردیم برای انسان، و انتم خلقتم للآخره، یعنی اصلا فلسفه یه خلقت شما برای آخرت، مال اینجا نیست. بعد میگیم اینجا چی؟ میگه اینجا مال شما، ازش بهره بگیرید، یعنی کل اینا مال شماست، نه اینکه من یه عمر یا بذارم با زن و بچه و کلی دویدن 40 سال 50 سال 60 سال به یه گوشه ای از این دنیا با دویدن ها و مشقت های فرام به یه گوشه ای برسم، فادم اون گوشه رو رها کنم و کارم تموم بشه. ما نگاه به انسان خیلی وسیع تر از این حرف هست.
هم مقام من بشه همین یه گوشه ای از این دنیا رو به دست آوردن،
یعنی انسان کوتاه دیدن
در حالی که کل دنیا رو خلق کرده برای تو،
و این نشون میده که این خیلی عظیمه. وقتی تعبیر میشه به اشرف مخلوقات، وقتی ما تو آیات تعبیر داریم خلیفت الله، وقتی ما نگاه میکنیم میگیم انسان مسجود ملائکه، وقتی ما نگاه میکنیم خداوند متعال میگه بنده من اگه منو اطاعت کنی تو رو مثل خودم قرار میدم، یعنی ما میتونیم تا صفات الهی پیش بریم، یعنی مسیر ما تا بی‌نهایته. ببینید یه تعبیری داریم از آقای امام صادق علیه السلام، فقط من تو فضای تمثیلی جالبی از خدمتتون عرض میکنم، تعبیر دارن که الناس معادن کما معادن الذهب والفضه، معدنن انسان ها، الناس هم دارن میگن، یعنی همه معدنن، اونم چه معدنی؟ معدن طلا و نقره. یعنی یه پدر و مادر اگر بخوام بگن ما 3 تا بچه داریم، باید اینجوری حرف بزنن، بگن ما 3 تا معدن داریم، اونم معدن طلا و نقره داریم،
3 تا خلیفه.
وقت اینو دیگه نمیتونیم بیای بگی که من بچه هست دیگه، حالا 3 تا بچه هستن اونجا، یه دونم گلدون داریم، 2 طبقه هم خونه داریم، یکی هم ماشین. اصلا اینا ربطی به این نداره، اصلا جایگاه یه جایگاه دیگه است. مقام خلیفت اللهی، مقام مسجود ملائکه، این مقامی که آقا امیران میگه دنیا برانه، مقامی که میگن این معدن طلا و نقره است. اینجا اگر نگاه بکنیم، وقتی نگاهمون به انسان و به کودک و به نوجوان شد معدن، یعنی کار مربی، کار پدر و مادر میشه کشف این معدن، اون طلا و نقره تو این معدن، و بعد استخراجش و بعد بهره وریش، میشه کار عظیمی. انسان ها جون خودش رو میذاشتن، داره تو این فیلم های سینمایی وقتی نشون میده که میرفتن توی رودخونه ها یه جاهایی دستگاهی درست میگن، عمرهایی رو میذارن سالا کنار یه رودخونه که یک ذره طلا گیرشون بیاد. حالا مثلا من بچه‌ای که تو خونه دارم، اگه مثلا یه بچه‌ای 2 ساله دارم، یه 5 ساله 10 ساله، میتونم بگم آقا من 3 تا معدن طلا و نقره تو خونمه و برای استخراجش هم به حد اقل ها راضی شدم.
آجا من یه استفاده همجور کنم از حرفتون. اون سوالی که اول پرسیدم، گفتم مامانه آرزوش اینه که، یعنی میشه من سید حسن نصرالله تربیت کنم؟ شاید اولین پاسخش اینه که آیا تو اینجوری نگاه میکنی که یک معدنی توی خونه داری که اگر روش کار کنی و استخراجش بکنی درست میشه سید حسن نصرالله؟
جمله شما رو اینجوری تایید کنم، و اون این که خودت هم باور داری بچت میتونه یکی مثل سید حسن و حتی بالاتر بشه، میتونه مثل شهید مطهری باشه، میشه قاسم سلیمانی باشه، میشه محسن حججی باشه. ما گاهی اوقات خودمون هم قبول میگیم بچه ما اینجوری نیست. نه، این نگاه کوچیک ماست. بچه های ما همشون قابلیت این که اینها رو بشن دارن.
آرمان علی و حتی بالاتر. هلا عجمیان. ببینید دیگه نزدیکن به ما.
مقام معظم رهبری تعبیر دارن میگن نوجوانان امروزی حتما بالاتر از نوجوانای قدیم هستن، هیچی کمتر از اونها نیستن. متاسفانه ماها باور اون نمیشه که اینها چقدر بزرگن و چقدر توانمند. با کار حداقلی این معدنا راکت موندن و استخراجی نشده.
حتی همون نوجوانی که الان مادر احساس میکنه آسیب دیده، احساس میکنه درست رفتار نمی کنه.
اصلا آسیب تو نوجوانی انگار روشه و انگار به خاطر اینه که من بذارید اینجوری بگم خیلی صریحتا، آسیب مربی و آسیب پدر و مادر و اون نگاه های کوچیکشونه که بستری آسیبا رو میسازه. بیایید قبول کنیم که بچه ها رو خیلی کم میتونیم تو مسیر آسیبا مقصر بدونیم. این نگاه حداقلیه که یک فراغت فراوان بچه ها رو رها کردیم تو دست سبک زندگی غربی، بعد حالا با آسیبا مواجه شدیم فریاد اون بلند شده.
شما اگه بچه تو گذاشتی
میگیم و میگیم خراب عدنه. و بعدم برچسب میزنیم و بعدم ناامید و بعدم تسلیم میشیم، در حالی که اینجوری نیست. در حالی که شما اگر اون بچه رو از این ببینی و درست باش کار بکنی و تو موقعیت های درستی قرارش بدی و تو موقعیت ها حمایت های دقیقی ازش داشته باشی و اون طلا نقره های وجودش رو استخراج بکنی، میبینی که ببخشید پدر مادرها که هیچی، میتونن گاهی اوقات تا یک تاریخ رو راهبری کنن و میتونن خیلی آدم های دیگه اطرافشون رو بعد از یک سنین خیلی کمی، شاید حتی همون 16-17 سالگی، رهبری کنن یک سری دیگه رو. این اولین علت این که ما مشکل داریم و نگاه آسیب شناسانه همیشه به نوجوانا داریم میگیم و حتی گاهی اوقات میان میگن یه مجموعه داریم، بیایید اول آسیبا رو ببینیم بعد آسیبا رو ببینیم چجوری برطرف کنیم. این خیلی نگاه بدی به انسانه. خب چجوری شروع کنیم با این نگاهی؟ گفتم بیایم ببینیم انسان چقدره، چه توانمندی هایی داره، توانمندی هاشو شکوفا کنیم، چه مسیر بلندی داره، مسیر بلندش رو نشونش بدیم.
میشه گفت حتی آسیبا خود به خود حل میشه؟ شما با تجربه این 30 ساله
که دارید کار آسیبا میکن. پیش نمیاد.
حالا الان آسیب دیده،
آسیب هام که نام که آسیب بله،
حالا گرفتار فضا میشه، همش کلش تو گوشیه. اگه واقعا اون اتفاق بیفته، این نگاه براش جا بیفته، کم کم خودش بلند نمیشه پای
گوشی. دقیقاً همینه. چون ببینید ما وقتی بچه رو کم دیدیم به تبعش او هم خودش رو کم میبینه، میگه مامان از من یه ادب خواستی، من سلام کردم، یه مسواک زدن خواستی، یه نمره 20 خواستی، یه صاف رابیا همینا رو منم اینا رو آوردم، خب بعدش دیگه گوشی بده بیکارم. اصلا مقصدی که شما براش تعریف میکنید کوتاهه، مسیری که تعریف میکنید کوتاهه، مسئولیتی که براش تعریف میکنید کوچیکه. اینا همش برمیگره به اون نگاهی که مربیان ما به انسان دارن و نگاه ناقص و کوچیکیه. این نگاه باید بشکنه. حالا جالب بگم دوباره تو انسان خب مقاطعی داره، حالا از شیرخارگی و کودکی و نوجوانی و جوانی و میانسالی و بزرگسالی و کهنسالی، مهمترین مقطعش همین کودک و نوجوانیشه که اونجاست که شکل میگیره، اونجاست که ریشه‌اش محکم میشه. که وقتی ما دوباره روایت داریم جمال اینجا، حتی خود روانشناسا گاهی طرف تو 50 سالگی مشکلی داره، میگن ببینید 3-9 سالگیش چه مشکلی براش پیش اومده، چقدر اونجا خب تجربه ای که کردند. یا ما نگاه میکنیم میبینیم که تعبیرهایی که خود آقا امیرالمومنین تو نامه 31، من اسمش رو میذارم منشور تربیتی ما، بود 7-8 صفحه است تو نهج البلاغه، خوبه که مربیان ما یک دور اینو با یک دقتی بخونن، شرحهای زیادی هم برش شده. تیکه ای از اونجا میفرمایند که انما قلب الحدث کل ارض الخالیه، قلب نوجوان مثل یک زمین خالی میمونه. ما القی فیها من شیء قبلته، هر چی توش بندازن میپذیره. یعنی خیلی مهمه هر چی توش بندازن. من اینجا یه جوری جواب میدم تو روی نکته آقا امیرالمومنین، روی این حکمت گونه‌ای که فرمودند، اینجوری میگم، میگم که پس اگر نکاری میکاره این زمین رو، هر کی زودتر تصاحب کنه، مراقبتش کنه، بذرای پاکو بندازه، پاکی ها میبینه و درخت های سر فلک کشیده و میوه های فراوان. و اگر کار نکنه همین علف هرزه هایی که دشمن داره کار میکنه این زمین ها میگیرن و شما هی دغدغه های آسیب زدایی
داشته. حالت خونسا انگار نداریم. اگه تو استفاده کردی آوردیش تو مسیر حقی، آدم درست حسابی ازش تربیت کردی، کردی. اگه نکردی شیطان تو دستگاه خودش ازش استفاده میکنه، یک مهره بر خودش میسازه.
مخصوصا تو این دوره و زمونه ما توی محیط های بسته ای نیستیم، ما توی جمعای کوچیکی نیستیم، ما مراوداتمون زیاده، هم خودمون، هم فضای مدرسه‌مون، هم فامیلمون، هم فضای رسانه. بچه‌های ما از اینجا اونور آمریکا و شرق و غرب عالم رو میدانند. حالا فیلم ها، سریال ها، بازی ها، کلیپ ها، چت ها، از اینجا با اونور عالم گفتگو میکنن. شما تو محیطی که بسته نیست و اینقدر بازه و متضاد داره میاد، بذرها کاشته میشه و یک قلب نوجوان آماده پذیرش داری، نکاری، کاشتن، دو تا کار باید بکنی. هم بذرهای پاک و سالمت رو بکاری، هم مواظب علف هرزه ها باید بشی. این زمین معلومه خیلی مهمه.
این زمین رو باید مراقبتش کرد. خیلی شیرینه، دوست نداریم قطعش بکنیم، ولی چون میدونیم وقتمون محدوده میخوایم سریع بریم سراغ اون حلقه دو سه‌ای که فرمودید. گفتید سه تا نگاه باید عوض بشه. نگاه اول، نگاه ما به انسان، به کودک، به نوجوان، به عنوان کسی که میخوایم باهاش کار تربیتی کنیم. دو نگاه دیگه هم گفتید باید عوض بشه. یک نگاه ما به تربیت و دوم نگاهمون به خودمون به عنوان مربی و کسی که داره کار تربیتی میکنه. این دو تا رو میشه توضیح بدید؟
بله. حالا که ما عظمت انسان رو فهمیدیم، حساسیت دوران کودک و نوجوانی رو فهمیدیم، حالا میرسیم به این که آقا من مربی چی ام؟ شما مربی معدنچی هستی، صاحب 4 تا معدنی، بارت میشه سنگین. از طرفی خوشحالیم که اومدیم بهترین کار دنیا رو پذیرفتیم، چه مادرها، چه مربیانی که در مجموعه تربیتی هستن، چه معلمان عزیزمون تو آموزش و پرورش اومدن رفتن شدن مربی. از طرفی باید خوشحال باشن که مهمترین کار دنیا رو میکنن، که کار با آدما و رشد دادن آدماست. بعضیا گیاهان رو رشد میدن، بعضیا حیوانات رو رشد میدن، بعضیا خونه میسازن، خونه ها رو رشد میدن به معنایی، بعضی اصلا آدما رو رشد میدن. از طرفی در اینی که خوشحالیم اومدیم موضوع کاری ما شده انسان، از طرفی باید بترسیم و برامون خطیره که این معدن رو نکنه راکتش بذارم، نکنه یه سری خاک ببینم، نکنه حواسم به اون معدنهایی که خوابیده تو باطن این انسان و اون گران قیمت ها، اون ارزشمندی هایی که تو وجود این خوابیده، اینها رو نبینم. یعنی اصلا معدنیتش رو متوجه نشم و نفهم یه معدنیه، خیال کنم آقا یه خاکیه و معمولیه. پس مسئله دوم میشه که ما یک حواسمون باشه، یک مسئولیت بسیار سنگینی داریم و اگر از ما یه وقتی کسی پرسید نگی من 30 تا شاگرد دارم، بگم 30 تا خلیفت الله 30 تا معدن رو دادن به من که یک سال با اینا کار کنم. حتی اگه من معلم علوم و ریاضی هم هستم، از راه اونا و کنار اونا و برخوردام، حتی با سلام ها، من قراره که اینها رو رشد بدم و این معدن ها رو استخراج کنم، کشفشون کنم، استخراج کنم و به بهره وری برسونم. مادر مقامش میشه عظیم، چون مادر دیگه نشده مربی، مربی متولی 3 تا معدن، 5 تا معدن. پدرام هم اینطور، پدرام که الان یه مقدار خودش رو کنار کشیدن، نمیدونم این آقا این با مادرش مربوطه. اون دنیا تنها چیزی که شما میتونید اونجا قد علم کنید، سر بالا بیارید و بگید اینه که من بچهای سالهی تحویل دادم، حتی
یا حداقل تلاش خودمو کردم نشد.
یعنی من میخوام بگم اون دنیا من 3 تا فرزند تربیت کردم، یکی از محصولات که میشه اونور فروخت. ما گاهی نگاه میکنیم ببینیم کارهای دیگه‌مون، حتی کارهای عبادیمون عمقی نداره، شاید نشه خیلی ارزشی براش گذاشت، چون تو خوفا و طمعها و بهشت و جهنم گم شده. اما تربیت فرزند چه برای بعد خودمون باقیات و صالحاته، تا ابد برای شما اون میشه یک آب باریکه‌ای که بتونه خیرات و برکات بیاره، چه اونور به خداوند متعال میتونی بگی اگه خودم گهگاهیم خرابکاریایی کردم، فرزندان خوبی رو تربیت کردم و یقینا اونجا خدا خریدار. ما اصلا روایت داریم بعضی پدر مادرها که مشکلاتی هم دارن، اونور تو آخرت بعد محاسبه هاشون به خاطر فرزندان خوبشون میبرنشون به سمت
جبران میشه
بهشت. این دوم بود که پس مربی ها ما شدن خیلی عظیم، که مسئول معدنان، معدنچی هایی هستن که طلا و نقره باید استخراج کنند. نکته سوم هم میرسیم به خود موضوع
تربیت.
تربیت اونجا هم تربیت برای ما یه معنای دیگه ای پیدا میکنه. وقتی موضوع تربیت، نکته اول، وقتی موضوع تربیت ما انسان شد به اون عظمت و مربی هم شد معدنچی که باید این عظمت رو استخراج بکنه، دیگه تربیت ما اون معنای محدود رو نداره. دیگه ادب و آداب و نماز خوندن و نمیدونم یه حجاب و یه مسواک و یه سلام کردن و یه خورده نظم و یه معدل 19 گرفتن، اینو نمیگن استخراج معدن که
کفش
کفه کفه کفش میشه. استخراج معدن بذارم یه تیکایی رو فقط عنوان کنم، باید پدر مادرها تو کتابای انسانشناسی، مخصوصا انسان از نگاه وحی و قرآن و روایات، یه مقدار انسان رو بخونن، وقت این گوهرها و این طلا و نقره ها معلوم میشه. ببینید اینا تفکر دارن، اینا تعقل دارن، اینا قدرت فهمیدن دارن، قدرت درک دارن، قدرت اینکه از مجهول ها، از معلوم ها مجهول هایی رو پیدا کنن. علم بشریت اصلا قابل مقایسه با بقیه حیوانات نیست. نزدیکترین موجود به انسان حیواناته، اما تولیدات رو ببینید. ما اگر استعدادهای انسان رو بیایم دقت بکنیم، ببینیم اون مثلا تفکر داره، تعقل داره، با این تفکرش نیازهاش رو دید و با نیازهاش حرکت کرد، فکر کرد و تولید کرد و نیازهاش رو برطرف کرد. تو طول تاریخ ببینیم بشر با چقدر تولیدات همراه، در مقایسه با حیوانات که نگاه میکنیم قابل مقایسه نیست. این مال این استعداد تفکرشه، استعداد تعقل داره، اون میتونه بسنجه، اون میتونه مقایسه کنه، اون میتونه وزن‌کشی کنه، اون میتونه تشخیص بده. خب این توانمندی رو ما تو بقیه موجودات نمی‌بینیم. او با یک کنجکاوی از دوران کودکی همراه، این کنجکاوی اون رو با پرسش‌ها مواجه کرده، اون پرسش‌ها اون رو به تفکرهایی واداشته و اون تفکر اون رو به تولیداتی آورده. ببینید او با یه حقیقت طلبی همراهه، او با یک بهتر طلبی همراهه. هیچ انسان شما نمیدید متوقف بشه، هرچی پیدا بکنه میگه باز هم میخوام. این مال ساختار وجودیشه، این مال بافت وجودیشه، این مال فطرتیه که داره انسانی که این همه سرمایه داره. حالا ما گهگاهی از این تفکر یه جاهای کوچیکی استفاده میکنیم. حالا من شنیدم، نمیدونم چقدرم درست میگم، حالا این دقیقش کجا آزمایش شده، که مثلا ذره ای از اون توان فکریش انیشتن استفاده کرده، این تولیداتو داشته، یه ذره از اون توانمندی ها. خب این کار ماها مربیا و پدرها و مادرها بود که این استعدادهای انسانی و بعضی وقتا انسانهای استعدادهای متفاوتی که ما تو نوجوانا و کودکا میبینیم، تا حالا تو عرصه‌های هنری که من اینا استعدادهای فرا انسانی میدونم که اصل اون استعدادهاست، اما یه استعداد مثلا بعضی هنری دارن، استعدادهای مدیریتی دارن. خب بچه‌ای که از کودکی استعداد مدیریتی داره، اگه این بستر رو براش فراهم نکنیم و مانعش بشیم و مثلا با یه تحقیرای همراه بشه، این استعدادو کور کردیم. این همونی بود که میتونست تو آینده نقش آفرینه حتی تاریخی ایفا بکنه. فلزا پس نکته سوم میشه، ما معنامون به تربیت عوض میشه. فلزا نگاه کنید، انبیاء ما اصلا کارشون این بوده. آقا امیرالمومنین علیه السلام تو نهج البلاغه وقتی وظیفه انبیاء رو میگن، میگن اومدن که این عقل و تفکرها رو زنده کنن. ببینید یعنی این استعدادا رو شکوفا کنن، یعنی اومدن این طلا نقره تفکر و تعقل رو بارورش کنن، چون اینه که آدم ها رو میتونه راهبری کنه. تو یک جمله اگر بخوام بگم، رسالت تاریخی ما عوض میشه. نکته اگر دارید بفرمایید، من در خدمتم.
من اینطور برداشت کردم که شما از این که میگید ما باید نگاهمون به تربیت عوض بشه، شاید میخواید این نقطه رو بزنید که خیلی از والدین الان تو فضایی که الان هستن، مخصوصا کنکور بازارش گرمه، نمیدونم مدرسه فلان، من رفته بودم مدرسه فرزانگان، دعوتم کرده بودن، بعد از جلسه بعد این مسئول مدرسه اومد گفتش که پدر مادر ها میگن که کیو دعوت کنید در مورد درس بچه رو برای ما گفته بکنه. انگار کلن دغدغه پدر مادر ها شده یک درس بچه ها، دومی که حالا مثلا رخت و لباس و شکمش و اینا مثلا تأمین باشه، نهایتا خیلی به خودش آسیبم نزنه صبح تا شب تو فضای مجازی. کل تربیت رو خلاصه میدونن تو این. شما انگار دارید به ما میگید که بابا تربیت این نیست، این آدم انسانه، استعداد فکر کردن داره، استعداد عقل تعقل کردن داره، اصلا استعداد اصلیش اینه، استعداد ریاضی، استعداد فرعیه. اونی که بهش به خاطرش میگن انسان اینه. همه پیامبران اومدن این استعداد رو شکوفا کنن. اگه تعقل و تفکر و این استعدادها شکوفا بشه میتونی توقع داشته باشی ازش سید حسن نصرالله در بیاد، نه اینکه فقط دغدغه درسش و نمیدونم مشقش و فلان اینا داشته باشی. درسته؟
دقیقاً همینه. میخوام بگم این حرف فقط من توجهی بدم، این به این معنا نیست که اون درس رو نخونن، اون ادب نباشه، اون نماز نباشه، اون حجاب. ما میگیم این نگاه حداقلیه. انسان برای این حد اقل یا این همه رسول، این همه انبیا، این همه اولیا مدن جون خودشون رو گذاشتن، برای همین یک ذره نیست. اینا برخی از دستورات دین و برخی از استعدادهای بچه های ماست که چی شده؟ اینا شکوفا شده. میگیم این کمه. اینی که درس خون بشه، اینی که کنکور قبول بشه عالیه، ولی خب حالا بعد کنکور آقای دانشگاه خوبی، خب بعد دانشگاه آقا میشه مهندس، میشه دکتر، آقا رفت بچه‌م شده طلبه، خب همین، یعنی رفت حوزه همین کافیه، رفت دانشگاه این کافیه، رفت مثلا یه پستی رو گرفت، بعد آقا خب یه پولدار میشه، بعد یه خونه ای داره، بعد 4 تا بچه داره، خونش تامین شده است، یه ماشین هم داره، همه بهش میگن مهندس و ما افتخار میکنیم. همین ما میگیم این کمه، ما میگیم این یک جریان ساز تاریخیه. بذارید اینجا تربیت رو تو چند جمله متفاوت خدمتتون عرض کنم. شاید اینجوری تربیت رو وقتی انسان رو بزرگ دیدیم، مربی رو کارش رو مهم دیدیم و نگاهمون به تربیت عوض شد، شاید تربیت رو اینجوری تعریف کردیم. تربیت یعنی تو چند کلمه شکوفایی تمام استعدادها، اونم در جهت الهی، چون که بعدن خریداری داشته باشه، نه تو هر جهتی استعدادهای بچه های ما خرج بشه. ما فکرها رو را میندازیم ولی تای فکرها میبینیم چیزی در نمیاد. تو چی فکر کرده؟ تو ساخت یه چیز ساده ای، ولی امکان داره همون فکر کردنه تو موشک سازیه بیاد تو جهت الهی هم خرج بشه، بیاد بخوره به اون منطقه نظامی اسرائیلیه. و اینجا نگاه میکنید، این کسی که این کار رو میکنه اون تهرانی مقدمه که یک دوران نوجوانیه. شاید بعضی نگاه بکنم اه دوران نوجوانیش خیلی شیک میگشته، میاد نگاهش عوض میشه، میره تو جریان مبارزه قرار میگیره. اون استعداده همون استعداد فیزیکه است، همون استعداد شیمی است، با همون استعدادهای تفکر تعقلی که پیدا کرده بود و این استعدادهایی که داشت تو این عرصه، میاد میره تو صنعت موشک سازی. موشک هم رو اون آدمایی دوباره تربیت شده، هر جایی زن و بچه های مردم نمیزن، میره اونجایی که ابرقدرت ها و ظالمان دنیا برای دنیا آرامش نذاشتن، اونجا اصابت میکنه. ببینید این آدم شد مبارز، شیمی فیزیکه که بخشی از استعداداش بود رفت و جهت الهی داره خرج میشه، یعنی با اون نگاه بلند.
یعنی ما حتما باید مثلا بچه همون بره موشک ساز بشه تا در جهت الهی خرج
نه میخواستم بگم فیزیک شیمیه کجا به کار میاد، اون مهندسیه به کار.
مثالای دیگه به اون بزنید، الان به عنوان مادر بدونم اگه بخوام واقعا به اون قله فکر کنم، اون قله چیه؟
ببینید الان بخوام اون تعریف تربیت رو یکم بازش کنم، من یه وقتایی تعبیر میکردم، میگفتم این دونه ذرت ها هست، دیدید اینا همینجوری حالت زرد رنگ و خیلی سفت و محکم، اصلا نمیشه خوردش. اینو وقتیش میکنن توی علک های، دیدید توی سبد هایی میکنن، میگیرنش رو پیکنیک، داغش که میکنن اینا داغ میشن، به حرکت میافتن و میشکفن. آدم ها تو مبارزه ها شکفته میشن، آدم ها تو مبارزه کردن ها استعدادهاشون تبلور پیدا میکنه. از مسئله های ریسک انشاءالله در ادامه بس تو نسبت به کودکان خود، حتی کودک 2 ساله ما خواهیم گفت، مسئله ها جدا میکنیم به دو نوع، یا نمیذاریم با مسئله ها مواجه شن، یا مسئله ها رو خودمون حل میکنیم. خب شما وقتی نمیذاریم با مسئله ها مواجه بشه و مسئله هاشو خودش حل کنه، به تبعش شکوفایی نداری، میترس از سختی ها، از کمبود ها، از ناراحتی ها، از ناآرامی ها، ما میترسیم، همین باعث میشه که مداخله کنیم و بچه هامونو کوچیک کنیم. حالا انشاءالله تو مبارزه میگم، ببینید تربیت شد شکوفایی تمام استعدادها در جهت الهی. تربیت شد یعنی کار مربی میشه این، یه نوری بندازه که بچه مسیر درست حرکتش رو تا بی نهایت پیدا کنه، نه تا تای دنیا و خوردن و خوابیدن و یه ماشین و خونه و 4 تا بچه و مدرک و بهبه مردم، که به زودی هم میبینیم تو همین شهرت ها با اه اه هم همراه میشه. این بهبه ها بالاخره با اه اه هیه، این خوشمزگی ها با تلخی هایی همراه میشه، و کلن هرچی خوشمزگی اینجا هست با مرگ تموم میشه. در حالی که انسان بعد از مرگ ادامه داره. کار مربی اینه که اونو تا بی‌نهایتش رو ببینه و برای اونور پاهایی رو همینجا بسازه که اونور بتواند رشد کند. تربیت میشه یک زندگی مؤثر برای خودش، مؤثر برای دیگران، یعنی یه آدم اثرگذار. بچه که گوشه خونه داره کامپیوتر بازی میکنه چه اثری برای خودش داره، چه اثری برای دیگران داره؟ من حتی میخوام بگم نگاه کنید این دانشمندان، علما، شهدا، بزرگان، انبیا که نگاه میکنیم، ببینید تو مسیرهای حل مسئله ها و یه مقداری تو با روی کرده دینی نگاه کنیم، تو جریان جنگ بین حق و باطل اینا نقش ایفا کردن و وسط میدان بودن، فرزا شدن از بزرگان. وقتی بچه ها رو ما کم دیدیم گوشه ای اتاق ها یه ذره درس، ما بقیش هم دنبال فضای مجازی رهاشون کردیم، شما با آسیبا مواجه میشید، در حالی که این میتونست یه تاریخ ساز بشه، این میتونست برای خودش کسی بشه. ما اگر بچه هامون رو درست تربیت کنیم، یعنی تربیتی که برای خودش خیلی مؤثره، اثرگذاره، روی دیگران اثرگذاره، و تا این بچه میتونه در آینده کارهایی رو بکنه که آیندگان ازش بهره ببرن. ببینید پس با اون نگاهی که به عظمت انسان داشتیم و کار مهمی که مربی داشت، میرسیم به این که تربیت رو میتونیم چند گونه تعریفش کنیم. یک بار بگیم شکوفایی تمام استعدادها در جهت الهی، یک بار بگیم تربیت به معنای این که طرف بشه سلمان، از توی ایران حرکت میکنه، ادیان مختلف رو میبینه، به پیامبر اکرم صلوات الله علیه میرسه، تو اصحاب انقدر بالا میره تا پاکارنامه ی زندگیش میخوره سلمانو منا اهل البیت، یعنی انقدر مقام میره بالا. ما ظرفیت سلمان شدن رو داریم، اون وقت داریم به حداقل چی میشیم؟ راضی میشیم.
یعنی ما به نماز و روزه اکتفا کردیم، در صورتی که میتونیم یک آدمی رو تربیت بکنیم در حد و اندازه سلمان،
که اون هم بشه در حد و اندازه‌ای که بشه شبیه ترین آدم به اهل بیت. اینو خود اهل بیت میگن، میگن سلمانو منا اهل البیت، یعنی آدم میتونه به اونجاها برسه. تربیت میشه یه آدم اثرگذار برای خودش، یعنی مسئله هاشو میتونه حل کنه، مسئله مهمی هم حل میکنه تو زندگی خودش. تربیت اینجا به همین معناش اثرگذار تو زندگی دیگران، این دست دیگران هم میتونه بگیره راهبری کنه. حتی میخوام بگم به معنای بزرگترش، تربیت میشه به معنای کسی که میتونه برای آیندگان تاریخ کاری بکنه. ببینید ما اصلا ما میتونیم یه نگاه تاریخی هم به تربیت داشته باشیم. اینجوری بگم، عده‌ای اومدن عمر خودشونو و جون خودشونو و بعضیاشون خون خودشون رو گذاشتن تا دستاوردها و میوه‌هایی داشته باشن برای ما، و ما از اونا بهره بردیم. توی یه بازه زمانی ما میایم توی دنیا 10 سال، 20 سال، 30 سال، 50 سال زندگی میکنیم. ما هم باید یه نقش ایفا کنیم برای آیندگان. عده‌ای منتظر تلاش‌های امروز ما هستند و ما هم میراث‌خوار زحمت‌های بقیه هستیم. من چند تا نمونه رو اشاره کنم. ببینید شما شهید مطهری رو میبینید که در سال 60 به شهادت رسیدن. تقریبا 43 ساله که این بزرگوار رو بین خودمون به ظاهر نداریم، اما ایشون با محصول‌های همراه شدن، کتاب‌هایی رو نوشتن، تلاش‌هایی داشتن در زمان حیات خودشون، کتاب‌هایشون شده راهنمای کلیه طلبه‌ها و دانشجوها. شما نمیتونید ببینید کسی میخواد تو مسیر زندگیش انتخابی داشته باشه یکی از منابع مطالعاتش بزرگوار نباشه. ببینید پس شهید مطهری هنوز زنده است، کتاباش الان بیشتر تیراژش هست تا زمان حیاتش، شاید موقعی کمتر میشناختنش، خب فضای رسانه‌ای هم نبود. الان ایشون توی نیجریه 200 تا مدرسه تو نیجریه به نام شهید مطهریه، کتابای ایشون به زبان‌های مختلف انگلیسی، اردو، عربی ترجمه شده و کشورهای مختلف دارن استفاده میکنن. یه آدم چقدر پربرکت. این آدم دیگه تاریخیه، مال زمان حیات خودش نیست. ما کسی رو داریم مثل علامه طباطبایی. من فقط اسم 3 تا از شاگردان ایشون رو میگم: آیت الله جوادی آماری حفظه الله، آیت الله مصباح رحمت الله علیه. نگاه میکنیم ببینیم اینا شاگردهای مرحوم علامه بودن،
سومیشم شهید مطهری دیگه
و خود شهید مطهری. نگاه کنید که این شاگردا خودشون چقدر شاگرد دارن و خودشون چقدر محصول کتاب دارن، یعنی روی یکی از شاگردان علامه که دست میگذارید شما ببینید چقدر محصولات، چقدر شاگردان. مثل آیت الله مصباح میبینید که چه شاگردهایی در عرصه‌های از سیاسی تا فلسفی، و بعد 350 محصول کتابی. خود مرحوم علامه طباطبایی می‌بینید یه 20 جلد دور از تو قرآن کشیدن بیرون که یکی از منابع اصلی ما تو تفسیر قرآن کتاب المیزانه.
خب الان اینا چه ارتباطی به بحث تربیت داره؟
من میخوام اینو بگم، وقتی این آدما خودشونو کم ندیدند و پدر مادرهاشون هم اینها رو کم ندیدند، اینقدر پربرکت میشن که نقش تاریخی ایفا میکنن. اون وقت ما داریم نگران چی هستیم؟ که بچه‌مون داره اون آسیب کوچولو رو میبینه. چون بچه‌هاتون رو بزرگ ندیدید، غایتش رو بزرگ ندیدید، کم دیدید، نگران آسیبای کوچیک هستید. من قائلم که پدر مادرها باید دغدغه‌شون این باشه بچه من میخواد چه نقش تاریخی ایفا کنه. سوال اینه، بالاخره نقش تاریخی هم ساده نبوده، یک جریانی بوده. یه امام خمینی میاد تو 45 سال گذشته تو عالم صدایی رو برپا میکنه که ناکنه جرعتی که غزه‌ای ها، لبنانی ها، یمنی ها پیدا میکنن، کشور یمن که از فقیرترین کشورهای دنیاست، ولی ازش قدرت ها حساب میبرن. امروزی که هواپیمای جاسوسی آمریکا رو زده، اون تنگه رو بسته، از اینجا با اسرائیل به مبارزه افتاده و بچه‌هایی رو تربیت کردن توی یمن، اصلا نگاه میکنیم یه چیزای دیگه ای هستن. ببینید اینا همش مال امام خمینیه. یه پرچمی رو بلند کرد، نگاه بکنیم تو زندگی امام خمینی میبینیم ایشون هم پدرشون هم مادرشون هم یه عمه شجاعی داشتن که فیلمش هم دیدید، تو فکر کنم اسمش صبح امید بود اگه درست گفته باشم، 6 سال تا 6 سالگی امامه. این وقتی تو یک محیط شجاعانه بزرگ شدی، تو عرصه شجاعتی رفتی و ایشون اصلا قبل انقلاب معروف بوده، تو حوزه علمیش همینطور بوده، اصلا نگاهاش بلند بوده. این که آقا فلانی باشه حالا نصیحت کنیم، از اینا باید برن. اینها اگر ابرقدرت ها باشن، این شیطان بزرگ اگر باشه، انسان ها به استثمار میرن و آدما هدر میرن و آدما به نقطه پایانی که باید تو تربیت بهش برسن نمیرسن، فرضا دوباره مجدد دین میشه ایشون. نکن بعد میشه تاریخ ساز. ما رو الان به خمینی میشناسند تو عالم. دنیا رو وقتی شیعه رو میخوای بگی، ایرانی رو میخوای بگی، ما رو به خمینی میشناسند. ببینید این آدم دیگه شد تاریخ ساز. چه والدینش، چه مربیانش، چه خودش، خودش رو کم ندید، گفت ما میتونیم این کارو بکنیم. به حول قوه الهی، به مدد الهی وقتی شروع میکنی، خدا هم پشتیبانیت میکنه. این اتفاقی میفته که شد یک جریان تاریخی. میبینید شما یک قاسم سلیمانی دارید که آرام نیست. نوع تربیتش رو نگاه میکنید، چقدر زلال و چقدر شجاع اینا با هم، چقدر مهربان و چقدر مقتدر، چقدر نترس و شجاع در مقابل دشمن که بزرگان ازش حساب میان، آخرش هم با نامردی زدنش رو میدان کف میدان و زمین نتونستن کاری بکنن. و چقدر لطیف که از طرف میبینیم اون صف نماز جماعت و یه بچه کوچیک میشکافه میره جلو و اون گلش رو تو قنوت میده دست قاسم سلیمانی، از اون طرف ابرقدرت ها ازش حرف میشنون و حساب میبرن ازش. ببینید یه آدم چجوری میتونه باشه؟ ببینید او هیچ وقت آروم نشسته. دفاع مقدس سال 67 که تمام شد اون نشسته، دوباره دویده، بعد تو سپاه قدس دویده، تو سوریه دویده، دویده، کل زندگی ایشون دویدن است و جنگیدن. اصلا اگه بخوام یه مصداق از مبارزه نزدیک به خودمون بگیم که همم دیدن و ملاحظهش کردن، شهید سلیمانیه. از نمیدونم 15 16 سالی که تو جنگ عکساشو نشون میده تا چند سال پیش که به شهادت میرسه، ما او رو همش تو مبارزه میبینیم. اون موقعی که ما راحت میخوابیدیم، او به دخترش نمیش من نمیتونم بیام تو خونه پیش تو، ببخش که تنهات میگذارم، چون دخترها و ناموس شیعه و مسلمان ها تو سوریه در خطر. و با هلیکوپتر میره وسط نوبل و از زهرا، اونجایی که تشیع وجود داره و شیعیان وجود دارن، وسط محاصره میشینه و محاصره رو میشکنه و داعش رو با قولی که داده بود که 3 ماه نابود میکنم، نابود میکنه. ببینید زندگیش میشه زندگی مبارزه و اینشون میمونه، هم تو دیوارهای خونه هامون هست، از همه مهمتر تو قلب ها میمونه. آدمی که شد مبارز، آدمی که شد تو جریان ساز، آدمی که برای خودش تو تاریخ نقش ایفا کرده، ببینید این آدم میشه یه آدم دیگه، این آدم میشه متفاوت. ما بچه هامونو باید برای این جریان سازی تاریخی آماده کنیم. ببینید تو یک جمله بخوام بگم، این مسیر مسیر ساده ای نیست. جمع جور کنم، تربیت انسان یعنی یک موجود به این عظیمی و وسیعی رو ما برای بی‌نهایت مسیر، برای قله‌های بلند و برای این که تمام استعدادهای او رو به گونه‌ای به کار بگیریم که او بشه تاریخ ساز. ببینید با این نگاه و این مقدمه که گفتم، حالا انشالله در مصادیق مبارزه که میرسیم مستاقهایی رو خدمتتون عرض خواهم.
این جلسه اگه من بخوام دریافت خودم رو بگم اینطور شد که ما یه سوال داشتیم، چجوری میتونیم یک فرزند مبارز تربیت کنیم؟ منم دوست دارم تو دامنم شهید سید حسن نصرالله تربیت بکنم. شما گفتید یه قدم بیا عقب‌تر، اصلا میدونی تربیت یعنی چی؟ اصلا میدونی اون کسی که میخوای تربیتش بکنی کیه؟ اصلا میدونی تو چه مسئولیت مهمی داری؟ این آدم خلیفه خداست، خیلی استعداد داره، معدن طلا و نقره است. تو کار خیلی بزرگی داری انجام میدی. تو یک آشپز در خانه نیستی که پخت و پز میکنی. تو یه نظافتچی در خانه نیستی. تو یه اتوکار در خانه نیستی که اتو میکنی. تو یه کسی هستی که میخوای یک معدن طلا و نقره رو استخراج کنی. و اون آدمم یک معدن طلا و نقره است و تربیت هم در حد این نیستش که تو این آدمو برسونی به نقطه‌ای که نماز بخونه، به نقطه‌ای که درس بخونه، به نقطه‌ای که چه می‌دونم بتونه شکم خودش رو خانواده‌اش رو تامین بکنه و یه سرپناهی درست کنه و الحمدلله مثلا یه شغل و کاری داره. خیلی افق بلندتری رو باید نگاه بکنی. تو این افق بلندتر تو باید دغدغه اینو داشته باشی که کسی رو تربیت بکنی که بتونه در تاریخ اثرگذار باشه. همونطوری که امروز ما نشستیم سر سفره زحمت کسانی که تاریخ رو رقم زدن و ما امروز سر سفره امنیت نشستیم، سر سفره تربیت نشستیم، سر سفره دین نشستیم. اگه ما اصلا امروز اهل بیت رو میشناسیم، اگه ما امروز هیئتی داریم و داریم عزاداری میکنیم، همش نتیجه همینه. این جلسه به ما کمک کرد اون سقف ذهنی ما بشکنه، اون نگاه محدود ما بشکنه و ما طالب تربیتی فراتر از تربیت عادی که همیشه باش خو گرفتیم باشیم. چرا؟ چون اینطور شما تعبیر کردید که اصلا تربیت فرزند مجاهد و مبارز مال این نگاهه، نه برای این نگاه سطحی و دم و دستی و پیش و پا افتاده ای که شاید خیلی از والدین یا مربی ها به تربیت به فرزندشون دارن. و الان این سوال توی ذهن ما خیلی زنده شده که خیلی خوب باش، ما واقعا همینو میخوایم. چه جوری؟ تو جلسه بعد میتونیم در مورد این گفتگو بکنیم که چطوری من چنین فرزندی رو تربیت کنم، چه جوری برای چنین قله آدمی رو آماده کنم.
یقینا همینطور، انشالله در جلسات بعدی هم اون نقش تاریخی رو یه مقداری باز میکنم، هم این که اولا خود ما باید تو این جریان مبارزه نسبتی برقرار کنیم. اگه خودمون فضای مبارزه‌ای نداشته باشیم، مجاهدانه، مؤمنانه، مجاهدانه، مصلحانه حرکت نکنیم، به تبعش فرزندانمون هم نمیتونیم اینجوری تربیت کنیم. و همچنین مصادیق خیلی ملموس و راحت حتی از کودک 2 ساله رو میشه مصداقها و مثالهایی رو زد که بتونه کمک کنه به دوستان عزیزمون که بتونن تو این مسیر انشاءالله گامهای بلندی رو بردارن.
خیلی ممنون، تشکر. از شما همراهان عزیزم تشکر میکنم که تا اینجا با ما همراه بودید. جلسه اول لازم بود که ما یک بحث نظری و تئوری رو داشته باشیم تا نگاهمون یه مقدار تغییر بکنه و گفتگوهای حاج آقا بیشتر به این سمت رفت. منتها از جلسه آینده میخوایم یه خورده کاربردی تر وارد راهکارهایی بشیم برای اینکه اولا خودمون بتونیم تو صف مبارزه نقش ایفا کنیم و تاریخ ساز باشیم و بعد به یک راهکارهای کاربردی برسیم تا بتونیم بچه هامون رو هم همراه خودمون تو این صف بهشون نقش بدیم و اثرگذار بارشون بیاریم. امیدوارم خستتون نکرده باشم و جلسه آینده با ما همراه باشید. خدا یار و نگهدار.